در صبحانه با خبر امروز. اوجگیری دوباره آمار ابتلا به کرونا در ایران همزمان با کاسته شدن از تعداد بیماران و قربانیان تازه در بخش‌های دیگر از جهان. آزادی و خروج یک شهروند ایرانی از آمریکا، ایران میگوید مبادله‌ای در کار نیست. ادامه اعتراضات به مرگ یک سیاه‌پوست آمریکایی در بازداشت. بایدن خواستار اصلاحات در ساختار پلیس شد. اتحادیه اروپا نسبت به خشونت بیش از حد هشدار داد. و ادامه فعالیت‌های آژانس فضایی اروپا همزمان با تاخت و تاز ویروس کرونا در جهان. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 14 خرداد خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. هشدارهایی که به جایی نرسید و جدی گرفته نشد. به رغم همه سخنان و ابراز نگرانی‌های مسئولان بهداشتی و کارشناسان پزشکی ایران، روند شناسایی بیماران جدید از افزایشی شدن تعداد مبتلایان خبر می‌دهد. به گفته مسئولان وزارت بهداشت، دست کم 6 استان در وضعیت هشدار هستند و برداشتن محدودیت‌ها و سختگیری‌ها قطعاً کمکی به حل مشکل نخواهند کرد. در این میان کم توجهی خود مردم به پروتکل‌های بهداشتی هم مزید بر علت شده. ایرانی و غیر ایرانی و فقیر و غنی هم نمی‌شناسد. حتی یک شاهزاده بلژیک هم که بدون توجه به مقررات قرنطینه در یک مهمانی در اسپانیا شرکت کرده بود، حالا به کرونا مبتلا شده. اما در همان اسپانیا، در نتیجه جدی گرفته شدن مقررات از سوی مردم و مسئولان، دو روزی است که کرونا قربانی تازه‌ای نداشته. در چنین شرایطی دلیل بی‌توجهی‌ها به موازین بهداشتی و احتیاطی چیست؟ چرا شیوه رفتار گروهی از مردم طوری است که گویی اصلاً مشکلی وجود نداشته و ندارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
شتر گاف پلنگ توصیفی است که وزیر بهداشت ایران درباره ویروس کرونا به کار برد، آن هم برای هشدار درباره ادامه خطر این ویروس با توجه به کاسته شدن از محدودیت‌های قرنطینه‌ای.
یک شتر گاف پلنگی جدیدی است که هم میتونه شاخ بزنه، هم میتونه گاز بگیره، هم میتونه لگد بزنه. این رو با ویروس‌های دیگه یه جور نبینید، خودتون هم آماده کنید برای خیلی از چیزا. قطعاً مطمئن باشید در آینده کیس‌های ریپورت خواهد شد که شکل‌های دیگه‌ای از بیماری بروز خواهد کرد.
اما مشخص نیست این هشدارها در وضعیت کنونی تا چه میزان کارگر باشد. هشدارهایی هم برای مردم و هم برای مسئولان که این روزها از زبان‌های مقام‌های بهداشتی شنیده می‌شود. آن هم در حالی که حتی آمار رسمی، آماری که بسیاری آن را کمتر از ارقام واقعی می‌دانند، نشان از سیر صعودی روند ابتلا به کرونا در ایران دارد. باز هم شکستن مرز 3000 مبتلا در یک روز
شدند و مجموعاً 3117 مورد ابتلای جدید به این بیماری رو میتونیم خدمت شما عزیزان گزارش کنیم.
با این وجود به نظر میرسد بسیاری بازگشت به زندگی عادی را ترجیح میدهند. این ترافیک نشان از افزایش سفرهای تفریحی به مناطق شمال ایران دارد، روندی که هشدار مقامهای شمالی را در پی داشت.
در چند روز گذشته، خصوصا در تعطیلات گذشته، هم تعداد مسافرینی که به استان اومدن عددش بالا بود و هم اینکه رعایت نکات بهداشتی رو به نظر کمی کمتر از گذشته انجام دادن و در رأس اونها ارتباطات نزدیکی که با هم داشتن بدون ماسک و در واقع تماس‌های بدون حفظ فاصله اجتماعی باعث شده که در چند روز گذشته ما احساس می‌کنیم کم کم داره تعداد بیماران چه در بخش بستری و چه در بخش سرپایی افزایش پیدا می‌کنه.
اما آن سوی مرزها، اینجا بیروت پایتخت لبنان است. زندگی شبانه به تدریج به آن باز می‌گردد با بازگشایی بارها و کافه‌ها، اقدامی که به نظر برای نجات دست کم بخشی از اقتصاد کشور صورت می‌گیرد. و پاریسی ها دیروز برای نخستین بار از زمان آغاز محدودیت های قرنطینه ای توانستند به کافه ها بروند. آغاز مرحله دوم بازگشایی ها.
قهوه و برج ایفل و کافه کوچیک. این خودش یه سازمان پاریسیه، یه سازمان فرانسویه. برای من پاریس بدون قهوه و بدون کافه واقعا جای عجیبیه.
و اینجا در اسپانیا مقام‌های بهداشتی می‌گویند برای دومین روز پیاپی هیچ موردی از مرگ در اثر کرونا گزارش نشده، اما در سنگاپور مدارس ابتدایی بازگشایی شدند. مسئولان می‌گویند آموزش بهداشت و فاصله گذاری اجتماعی در اولویت درس هاست.
سخته که بچه ها بخوان به فاصله گذاری اجتماعی عادت کنند. ما جای صندلی هر کدومشون رو مشخص کردیم و سعی کردیم با راه های جذابی مثل بازی کردن مفهوم فاصله گذاری اجتماعی رو بهشون یاد بدیم.
و با ادامه بازگشایی ها و کاهش محدودیت ها در جهان، سازمان بهداشت جهانی هشدار می دهد که ویروس کرونا همچنان قاتلی بیرحم است.
باید مراقب باشیم. این ویروس همچنان داره قربانی میگیره و روزانه هزاران نفر رو میکشه. نباید این احساس رو ایجاد کنیم که الان دیگه از خطر ویروس کم شده. این راه حل درستی نیست.
یمن جنگ زده، کشوری که هم امکانات در آن کم است و هم سیستم درمانیش را بیماری کووید 19 از هم گسیخته. حالا خطر تبدیل شدن این کشور به مرکز جدید شیوع ویروس کرونا جهان را تهدید میکند.
درمان کووید 19 در اوج وضعیت هشدار انسانی در یمن قرار گرفته و به اقدامی فوری نیاز دارد. این اپیدمی رسیدن نیروهای امدادی بشردوستانه به یمنی ها را دشوارتر کرده است.
و این عادل عبدالرحمن شهروند پاکستانی ساکن آمریکا است. پدر و مادرش را در سقوط هواپیمای مسافربری در روز دوم خرداد در پاکستان از دست داد، اما تنها توانست به شکل آنلاین در مراسم خاکسپاری شرکت کند.
واکنش غریزه انسانی در برابر غم به آغوش گرفتن یک شخصه، اما کووید 19 ما رو از این نیاز اصلی بشری محروم کرده.
کرونا، این ویروس قاتل، مردم را از بسیاری از نیازهای انسانیشان محروم کرده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همراه هستیم برای گفتگو با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از آمریکا. آقای دکتر عطاری، پس از 2 ماه آمار رسمی ابتلا به کرونا در ایران به بالای 3000 نفر در روز بازگشته. آیا با بازگشایی کامل مشاغل و اماکن مختلف این روند صعودی ادامه خواهد داشت؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. خب همونطور که انتظار می رفت، هرگاه بازگشایی ها بدون کنترل های لازم باشه و بدون انجام تست های پشتیبانی و بدون نگاه به اون چه که چی داره اتفاق می افته، این در واقع اتفاقات بعدی قابل پیش بینی بود، هشدارها هم داده شده بود و الان ما داریم نتایجش رو میبینیم. خب اگه واقعا به این شکل باشه که باز هم بدون کنترل و بدون اینکه ما بفهمیم از کجا داره این شیوع بیشتر شیوع پیدا میکنه و کجاها بیشتر آسیب پذیر هست و اینها کنترل نشه و همینطور فاصله گذاری ها کم بشه و کمتر بشه و این امر برای مردم عادی جلوه بکنه و مردم هم حساسیتشون کمتر بشه، خب مسلماً این روند افزایشی ادامه خواهد داشت و این متاسفانه این نکته بسیار منفی هست برای ایران به عنوان دومین کشوری که بعد از چین دچار این بیماری شد و این بیماری درش شیوع پیدا کرد. همچنان ما شاهد اوجگیری این بیماری هستیم و هنوز دولت در کنترل این بیماری عاجز هست.
آقای دکتر عطاری، اوضاع در سایر نقاط جهان چگونه است؟ آیا میشه گفت که در اروپا تا حدودی به کنترل در اومده شیوع کرونا، ولی در آفریقا وضعیت داره هشدار دهنده میشه؟
خب در کشورهایی که به تازگی داره شیوع در اونها پیدا میشه مثل آفریقا، حالا هفته های گذشته در برزیل، آمریکای جنوبی، اینها قابل پیش بینی هست که در واقع بیماری به صورت بالا رونده باشه آمارش و تعداد زیاد بشه. اما در ایران این غیر قابل قبول هست، به این شکل که ایران، عرض کردم، به عنوان یک کشوری که اول گرفته تا حالا باید به هر حال اقدامات مسئولین مؤثر واقع میشد و نشون میده که هیچ اقدام عملی نبوده. در اروپا که بعد از ایران ابتلا درش صورت گرفت، در ایتالیا که بسیار آمار بالا و وحشتناکی داشتن، الان در اون منطقه‌ای که بیماری بسیار شایع بود منطقه در ایتالیا. در اونجا ما دیروز آمار بیمار جدید اصلا نداشتیم و صفر بود. در سایر نقاط اروپا هم همینطور، یعنی بیماری کاملا کنترل شده، بازگشایی ها انجام شده اما با کنترل. در ایران بازگشایی به معنای راهسازیه، به معنای هرچند از قبل هم کنترل های آنچنانی انجام نمی شد و فقط شعار بود، ولی اینجا دیگه کلن راهسازی و ول کردن همه چیز به امان خداست و هیچ کنترلی انجام نمیشه. برای همین ایران باز هم در اینجا مقام اول رو داره در عدم کنترل بیماری، در عدم برنامه ریزی و همچنان ناموفق بودن سیاست های کنترلی این پاندمی.
آقای دکتر عطاری، مسئله دیگه این که طبق گفته سازمان جهانی بهداشت در بسیاری از کشورهای درگیر کووید 19 خدمات درمانی به دیگر بیماران با فشار خون بالا، فوریت‌های قلب و عروق، دیابت و یا مانند سرطان دچار اختلالات جدی و گسترده شده. آیا این رو هم باید به عنوان خطر دیگری در کنار عوارض کرونا به حساب آورد؟
در واقع این به عنوان یک عارضه هست که باید از قبل سیستم پزشکی براش چاره می اندیشید. ما واکسیناسیون، متاسفانه واکسیناسیون بیماری های واگیر در کودکان همراه با تأخیر هست الان در کلیه کشورها. مردم از مراجعه به مراکز پزشکی واهمه دارن، چون فکر میکنن و واقعیت هم همین هست که در اونجا شیوع بیماری کرونا بیشتر هست. خب وقتی مراجعه کمتر شد، همطور که فرمودید، بیماری های غیر واگیر دیگه مثل فشار خون و دیابت، اینها که نیاز به کنترل های ماهیانه دارن، از کنترل خارج میشه و اینها بیماری شوخی بر بیماری های شوخی برداری نیستن و همراه با عوارض بسیار جدی هستن. متاسفانه همینطور که شما فرمودید، این بیماری ها به تدریج عوارضش رو داره نشون میده و آمار عوارض این بیماری ها و حتی مرگ و میر این بیماری ها یه مقدار بالاتر رفته، چون مراجعات به پزشک دیرتر انجام میشه و زمانی مراجعه میکنن که یک مقدار بیماری در واقع بیشتر تونسته عوارض ایجاد بکنه و در واقع مرگ و میر این هم بالاتر است که شاید بشه تا یه حدی به حساب کرونا این رو هم آورد.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید. اما در پروتکل بهداشتی فیفا که به تازگی منتشر شده و از طریق فدراسیون‌های مربوطه در اختیار باشگاه‌ها و رسانه‌ها قرار گرفته، بند مهمی وجود داره که میتونه به انزوای فوتبال ایران منجر بشه. برای گفتگو در این رابطه همراه بشیم با سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی از ترکیه. آقای پیرمحمویی، چه نکته مهمی در این پروتکل بهداشتی وجود داره و چه خطر فوتبال ایران رو امکان داره که تهدید بکنه؟
ببینید، فیفا یه پروتکلی نزدیک به 20 صفحه که خیلی دقیق و جامع هستش، موارد بسیار زیادی رو در بر میگیره، تهیه کرده به کشورهای به اون 200 و نزدیک 20 عضو خودش اعلام کرده که برای اثرگیری فوتبال شما باید به این آیتم ها توجه بکنید. اما در یکی از اون بندهای این پروتکل بهداشتی، یعنی این سند بهداشتی، یک نکته‌ای وجود داره که این نکته برای جامعه فوتبال ایران و همینطور رسانه‌های ورزشی ایران تبدیل به یک مورد سوال برانگیز شده و باعث نگرانی در واقع جامعه فوتبال ایران شده. اینکه فیفا به تیم‌های ورزشی، به فدراسیون‌های ورزشی و همینطور باشگاه‌هایی که قرار هست در رقابت‌های بین‌المللی شرکت بکنن، تأکید می‌کنه که شما می‌تونید بر اساس قوانین دولتی خودتون و همینطور سندهای بهداشتی که در کشور خودتون وجود داره رفتار بکنید. به طور مثال اگر قرار هستش که به ایران سفر بکنن و بعد برگردن به کشور خودشون، به طور مثال 2 هفته قرنطینه بشن، یا اینکه مثلا در کشور ایران شیوع ویروس کرونا بسیار چشمگیر بوده، بسیار زیاد بوده و الان اونجا جزء کشورهای پرخطر محسوب میشه، به این ترتیب اونها میتونن حتی در مقابل برنامه‌ای که کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور مثال اعلام میکنه، بخوان در مقابل اون بگن که ما خب به ایران سفر نمیکنیم. با توجه به اینکه در واقع جامعه فوتبال ایران بعد از اون سرنگونی هواپیمای اوکراین اینترنشنال با یک بحرانی مواجه شد که بسیاری از تیم‌ها دیگه به خاطر امنیت پرواز نمی‌خواستن به ایران سفر بکنن، و یا بحث‌هایی که در گذشته وجود داشته، به طور مثال اون بحث‌هایی که با ایران و عربستان بوده، حالا این نگرانی وجود داره که شاید در واقع حالا بسیاری از کشورها سر باز بزنن و به ایران سفر نکنن. اما با توجه به اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار هست بازی‌های باشگاهی بین‌المللی رو در یک کشور به صورت مجتمع برگزار بکنه، قاعدتاً این نگرانی وجود نداره و من فکر میکنم که نگرانی اصلی فوتبال ایران الان در چیز دیگری هستش که ما داریم به سمت تعلیق میریم.
خب با همین بحث تعلیق، ما ماجرای ایرادات فیفا به اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران رو هم داریم که همونجور که شما اشاره کردی میتونه که به تعلیق کامل فوتبال ایران بیانجامه. این ماجرا چه ابعادی داره و به کجا رسیده؟
خیلی کوتاه بگم، کمکاری رؤسای پیشین فدراسیون فوتبال در اینکه 14 الی 15 ماه از اصلاح اساسنامه که فیفا بند به بند اون رو براشون تعیین کرده بود و ایرادها تنها 4 آیتم بود، کار رو به جای رسوندن که این در واقع زمان رو سپری کردن، زمان رو از دست دادن، اساسنامه‌ای که لازم نبود دوباره نوشته بشه رو دوباره نوشتن. بالغ بر 80 مورد فیفا بهشون ایراد گرفته و از همه مهمتر این که فیفا لحن خودش رو فوتبال ایران به طور کلی عوض کرده، تهدیدی بسیار جدی کرده فوتبال ایران رو که اگر تا جمعه هفته جاری اون 80 آیتم رو نتونن اصلاح بکنن، فوتبال ایران به سمت تعلیق میره. و با توجه به حالا به اخباری که داریم، به نوعی میتونم بگم که فوتبال ایران تعلیق شده. این خبر به زودی هم اعلام خواهد شد و در واقع ما باید در انتظار یک مصیبت بزرگ برای فوتبال ایران باشیم و احتمالاً با کمیته انتقالی فوتبال ایران رو به ادامه بدیم مدیریتش رو.
بله، بسیار سپاسگزارم سعید پیرمحمودی از اینکه با ما همراه بودی. سیروس عسکری، شهروند ایرانی که در آمریکا بازداشت و زندانی شده بود، با مجوز مقام‌های آمریکایی خاک این کشور را ترک کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش‌ها درباره مبادله آقای عسکری با یک زندانی آمریکایی را رد کرده. پیشتر گزارش‌هایی از احتمال مبادله آقای عسکری با مایکل وایت، یک شهروند آمریکایی زندانی در ایران، منتشر شده بود. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
تقریبا کار تمام است و جناب آقای دکتر سیروس عسکری انشالله به کشور برمیگردند.
آزادی یک زندانی ایرانی دیگر در آمریکا. دیروز سه‌شنبه محمد جواد ظریف در صفحه اینستاگرام خود از خروج سیروس عسکری، دانشپژوه ایرانی از آمریکا، خبر داد. این استاد دانشگاه صنعتی شریف با تبرئه از اتهام سرقت اسرار تجاری به دلیل مشکل روادید در آمریکا بازداشت بود. به دنبال آزادی او از زندان، حالا دوباره احتمال تبادل زندانی بین تهران و واشنگتن مطرح شده است. در روزهای اخیر مقام‌های ایرانی اطمینان داده بودند که سیروس عسکری قطعاً آزاد خواهد شد.
موضوع جناب آقای عسکری من تا اونجا که خبر دارم تموم شده است و احتمال میدم که ظرف دو سه روز آینده ایشون به کشور برگردند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با این حال گفت آزادی این دانشمند ایرانی ارتباطی با تبادل زندانی با آمریکا نداشته است. پیش از این بارها مقام‌های ایرانی با پیشنهاد تبادل زندانی با آمریکا خواستار آزادی ایرانی‌هایی شدند که به دلایل مختلف از جمله نقض تحریم‌های آمریکا زندانی هستند.
اعلام کردم در نیویورک که جمهوری اسلامی آمادگی داره کلیه زندانیان ایرانی که در ایران، در آمریکا و یا در سایر کشورها با فشار آمریکا زندانی هستند، با کلیه زندانیان آمریکایی مبادله بشن.
پیشتر برخی گمان زنی ها درباره احتمال آزادی همزمان مایکل وایت از ایران هم مطرح شده بود. مایکل وایت عضو سابق نیروی دریایی آمریکا، یکی از شهروندان آمریکایی زندانی در ایران است. پارسال به دنبال مبادله یک محقق دانشگاه پرینستون که 3 سال به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، با یک دانشمند ایرانی زندانی در آمریکا، احتمال کاهش تنش‌های بین این دو کشور مطرح شده بود.
ما به نظرمون میاد که آمریکا آمادگی بیشتری در مقایسه با گذشته برای خاتمه دادن به این وضعیت الان داره. ولی قضاوت نهایی رو الان نمی‌کنیم، قضاوت نهایی رو موکول می‌کنیم به مشاهده پیشرفت محسوسی که در جریان امور هست.
با این حال شرایط برای ایرانی‌های دو تابعیتی، به خصوص ایرانی آمریکایی‌هایی که در زندان‌های ایران هستند، مانند باقر نمازی و پسرش سیامک که هر دو به اتهام جاسوسی زندانی‌اند، سخت‌تر است. برخی کارشناسان می‌گویند اقدامات ایران بیشتر شبیه گروگانگیری به منظور باج‌خواهی است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
به گفته مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت در این کشور در سال گذشته 51% بوده. رقمی باور نکردنی. در حالی که هر روز بر هزینه های زندگی عادی مردم افزوده می شود، مجلسی که تنها چند روزی است کارش را شروع کرده، می گوید اقتصاد و مسائل معیشتی مردم را در اولویت خود قرار داده. البته با تاکید بر پیروی از فرامین رهبر جمهوری اسلامی. اما در شرایطی که ساختار اقتصادی کشور از یک سو با مدیریت گسترده دست به گریبان است و از سوی دیگر با تحریم و اخیراً بحران کرونا، آیا واقعا راه برون رفتی وجود دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از رویا ملکی.
مردم خب مشکل دارن، مردم که مرض ندارن که گل من بزن.
این حرف مردمی است که سفره‌هایشان از نان خالی است.
من یک پیرزن با این وضعیتم باید برم توی مترو جنس بفروشم خرج خونه خانوادم رو بدم که 14 سالی شوهرم هم فوت کرده.
مردمی که بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس قدرت خریدشان نسبت به سال 90 34% کاهش یافته. حالا مجلس 11 می‌گوید اولویتش ورود به بحث اقتصادی و معیشتی است.
مشکلات معیشتی مردم نسبت به گذشته بیشتر شده و لازمه که مجلس ورود جدی داشته باشه.
گرچه اداره سیاست‌گذاری و نظارت بر امور اقتصادی کشور از وظایف قوه مجریه است، اما مجلس 11 از مش را جزم کرده که با سیستم راهبردی رهبر ایران دولت را هدایت کند. هنوز یک هفته از آغاز به کار مجلس نگذشته که محمد باقر قالیباف در مسند ریاست این قوا برای دولت شاخ و شانه می‌کشد و وضعیت بد اقتصادی را همچون چماق بالای سر دولت نگه داشته.
مجلس 11 نه بنای تقابل و مچگیری دارد و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم مساهمه می‌کند.
البته دولت هم مدعی است که دغدغه نان مردم را دارد.
حالا همه باید تلاش کنیم دیگه یک فشار مضاعفی به مردم وارد نشه. این فشار مضاعف قیمت اجناس در بازار.
محمد باقر قالیباف اما معتقد است که این انقلاب مردمی برای مردم نان و آبی نداشته است.
متاسفانه باید بپذیریم انقلاب مردمی ما به اقتصاد مردمی منجر نشد.
اینم از روزگار ایرانیان.
حتما شما هم از این تصاویر دیده اید. افرادی که روزیشان را با خم شدن در سطل‌های زباله در می‌آورند. سال گذشته همین روزها خبرگزاری ایسنا گزارش داد که فقط در پایتخت 14,000 زباله‌گرد وجود دارد. بماند که حتی همین هم در دوران کرونا قدغن شد. سال 98 فلاکت بارترین سال در 24 سال گذشته بوده است. این را مرکز آمار ایران اعلام کرده و گفته شاخص فلاکت بیش از 51% است. اما واقعا چند درصد مردم زیر خط فقرند؟
همچنین خط فقری که یک خانواده 4 نفری در این بودجه میتونیم بشه ببینیم حدود 2,255,000 تومان هست. در تهران البته این عدد فرق میکنه، حدود 4,592,000 تومان.
این تازه پیشبینی برای سال 98 بود که با واقعیت آن زمان هم تفاوتی چشمگیر داشت. آمار گرانی و فقر هر روز تغییر می کند و سفره مردم هر روز کوچکتر می شود.
هرچی می دویم به هیچ جا نمی رسیم. من خودم شخصا هرچی کار می کنم، حالا شوهرم، خودم یا هر چقدر مثلا تو زندگی صرفه جویی هم می کنیم، بازم به هیچ جا نمی رسیم.
فقر به نقش ثابت چهره شهرها بدل شده و مردم برای پیدا کردن یک لقمه نان در عذابند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، روز گذشته برخی اعضای هیئت رئیسه و یا برخی نمایندگان مجلس 11 به سخنرانی در مورد وضعیت گرانی پرداختند. نمایندگان گفتند که اولویت مجلس 11 به عنوان یک مجلس انقلابی معیشت مردم هست. چقدر میتونه موفق باشه این مجلس با توجه به ساختاری که داره در کنترل گرانی و تأمین وضعیت معیشت مردم، و اینکه اصلا آیا مشکل در قانونگذاری هست یا نظارت بر اجرای قوانین؟
خب البته اگر نگاهی بیاندازیم به
سابقه اغلب کسانی که الان عضو مجلس ولایی هستند خواهیم دید که اینها غالبا کسانی هستند که از مجاری و مسیر رانت تحصیلی یا شغلی به هر حال به اینجا رسیدن و از فیلترهای گوناگون شورای نگهبان گذشتن، بنابراین این نمایندگان دستچین شده هستند. خب برای اینکه یه مجلس کارآمد باشه میباید چه شرایطی رو داشته باشه؟ نخست اینکه هم چه به صفت فردی یعنی افراد تک تک و یا به صفت گروهی یعنی احزاب یا بلوکایی از به اصطلاح احزاب که در اونجا عضو هستن میباید به هر حال از دانش و اطلاعات کافی نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح بین المللی کم یا بیش آگاه باشن، دارای مهارت‌های شغلی داشته باشن و همچنین میبایست افرادی باشن که استقلال نظری داشته باشن و از این گذشته میبایست در چارچوب یک به اصطلاح اتاق فکر حزبی به هر حال گرد بیان و بتونن به یک توافقی برسن. در مورد این مجلس این ویژگی ها وجود ندارد، بنابراین نه مهارت لازم رو دارن نه اینکه پاسخگویی شفافیت رو دارن به لحاظ شخصی یا به شکل گروهی و اینها در نهایت همون چیزی است که گفته میشه، یعنی مجلس ولایی که به هر حال قرار است لبیک بگن به رهبر و در نبود این استقلال نظری حتی اگر نظرهای مثبت یا خوبی هم باشه طبیعتا نمیتونه به مطرح بشه و نمیتونه به نقد بپردازه، نقد ساختارهای اقتصادی، چرا که ما میدونیم برای اصلاحات میبایست نقد خیلی موجه خیلی به اصطلاح تیز و تندی وجود داشته باشه. این مجلس فاقد این خصوصیاته، برای من انتظار نمیره که به این ادعا یعنی پرداختن به معیشت بتونه موفق بشه و در نهایت میتواند که به هر حال ولایی بودن خودش رو به اثبات برسونه.
آقای علوی، ما این روزها بحث افزایش کم سابقه و شدید مسکن رو هم داریم، اجاره بها و رهن، و این مسئله مربوط به تهران هم نمیشه، در شهرهای دیگر هم به چشم میخوره، تا جایی که یک عضو شورای شهر همدان گفته با افزایش 6 برابری نرخ رهن و اجاره بها ممکنه که مردم در این شهر ناچار بشن مهاجرت کنن به حاشیه شهر و حتی چادرنشین بشن. چه بر سر وضعیت مسکن اومده در ایران؟
خب در شهرهای دیگه همون مشکلی پیش خواهد آمد که در تهران شاهدش بودیم، یعنی اون چیزی که سبد در سبد مصرف خانوار به عنوان خانه خوب تلقی میشه از حذف میشه از این سبد و خانواده‌ها ترجیح میدن که منزلشون مسکنشون رو بفروشن برن به نقاطی که به هر حال ارزان‌تره. اونایی که حتی این امکان هم ندارن میرن به حاشیه شهرها و یا حتی به شهرهای کوچکتر. در سایر شهرها هم همین اتفاق خواهد افتاد، منتها دلیل اصلی گرانی مسکن اینه که به هر حال با تورم افسار گسیخته‌ای که وجود داره و به هر حال با توجه به اینکه برنامه ریزی درستی نشده چه در عرصه بخش نرم اقتصادی، بخش ساخت و ساز یعنی بخش به اصطلاح سخت اقتصادی، بنابراین شگفت‌آور نیست که الان وضعیت مسکن به این شکل در میاد. به ویژه بیاد بیاریم که مسکن یک به اصطلاح یکی از اقلامی در سبد مصرف خانواری که بین 25 تا 30 یا حتی گاه گفته شده بیش از این چیزی که من میگم خدمتون میانگین است به هر حال هست، بنابراین با گرانی این بخش از هزینه مسکن انتظار میره که این فرایند بیشتر بشه و شدیدتر حتی.
بسیار ممنون آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
اما اشاره شد که یکی از مهمترین بخش هایی که با تورم شدیدی دست و پنجه نرم می کند بخش مسکن است. یک عضو شورای شهر همدان گفته با افزایش بسیار زیاد نرخ رهن و اجاره در این شهر گروه بزرگی از مردم ناچارند با مهاجرت به حاشیه شهر در چادر زندگی کنند. اکبر کاووسی تاکید کرده که این معضل تنها ویژه همدان نیست و در بیشتر بخش‌های کشور مردم با مشکل مشابهی روبرو هستند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
به دلیل نداشتن پول پیش مسکنی که سال قبل در اون سکونت داشتن، از طرف صاحب خانه به این شکلی که می‌بینید ترد شدن و اومدن یه چادر زدن.
نمونه ای از گسترش پدیده‌ای در ایران به نام چادرنشینی یا به اصطلاح بی‌خانمانی. اما یک گام قبل از چادرنشینی حاشیه نشینی است، در این محله ها، اینجا در تبریز یا در رش یا مناطق زیادی در اطراف تهران. بیشترین گسترش حاشیه نشینی در همدان گزارش شده است.
ما 20 خانواده در بین 15 تا 20 سال اینجا زندگی میکنیم. تنها وسیله‌ای که امکانات عمومی داریم فقط برقه. که برق من همه ترانز شخصی خودمان خریدیم که اونم این وضع سیماشه که خودتان مشاهده میکنین.
به لحاظ آماری هم آمار مختلفی وجود داره در کشور، تا حدود مثلا 10-11 میلیون نفر ساکن این بافت ها اعلام میشه. حدود مثلا 1200 محله در کل کشور درگیر این مسئله هستن.
البته 3 سال پیش رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس آمار متفاوتی داد.
35% فعلی جمعیت کشور ما، 35% بر اساس آمار دقیق
حاشیه نشین
یا بافت تاریخی یا بافت های فرسوده دارن زندگی می‌کنن، هم به نوعی در واقع حاشیه نشینن.
اما یک گام قبل از حاشیه نشینی وضعیتی است که دست کم 7 میلیون خانوار ایرانی با آن روبرو هستند، یعنی اجاره نشینی. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، متوسط اجاره بها از آغاز سال 99 بیش از 31% افزایش داشته. پارسال مرکز آمار متوسط نرخ اجاره بها در ایران را 11106 تومان برای هر متر مربع اعلام کرد. یعنی اجاره یک خانه 50 متری به طور متوسط 560 هزار تومان به علاوه 3% قیمت خانه به عنوان رهن بوده. بر همین اساس امسال 728 هزار تومان به علاوه 3% رهن است. البته مسلماً در بیشتر نقاط تهران با این قیمت نمیتوان خانه 50 متری اجاره کرد، چرا که این نرخ با توجه به اجاره در تمام شهرها و روستاها در نظر گرفته شده. پارسال هم متوسط اجاره بها 31% افزایش داشت، اما ظاهراً دولت مشکل چندانی با این موضوع نداشته.
وزارت مسکن اعلام میکنه به طور متوسط امسال اجاره بها در تهران نسبت به پارسال به طور متوسط 30% اضافه شده. خب این رقم خیلی متفاوت هست با اون رقم هایی که گفته میشه. البته این رقم 30% به طور متوسطه، یه جایی ممکنه 40% باشه، 50% باشه، یه جایی ممکنه 10-15% باشه. به هر حال
نگاهی به قوانین کشور نشان می‌دهد هیچ راهکاری برای جلوگیری از افزایش بهای اجاره و قیمت مسکن در ایران وجود ندارد. نمایندگان پیشین مجلس البته گفتند در این مورد تلاش کردند.
دستگاه نظارتی این سازمان تعزیرات دعوت کرد، میگه شما نظارت نمی‌کنید. میگه من با چه عددی، با کدوم شاخص، با کدوم بیس بیام نظارت کنم؟ میگم مثلا قیمت این خونه باید به فرد ماهی 2 میلیون تومان با اجاره بده، حالا آقا چون بیشتر کرده من به عنوان تخلفش برخورد کنم. چون هیچ دستگاهی حاضر نیست که بیاد قیمت پایه و یک بیسی را مشخص بکنه، بیشتر شده سلیقه‌ای و هر کسی داره با نظر خودش و سلیقه خودش قیمت مشخص میکنه و این یک تلاطمی را در بازار مسکن به وجود آورده.
بعضی از کارشناسان میگویند چون ملک و مسکن در ایران مهمترین موضوع سرمایه گذاری محسوب میشود، بیشتر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس را برای سرمایه گذاری به خود جلب میکنند. بنابراین از مالکین نمیتوان انتظار داشت قوانینی وضع کنند که سرمایه گذاری هایشان را در خطر بیاندازد. بر اساس آمار 13% خانه ها در تهران خالی هستند. این یکی از دلایل افزایش بی‌رویه اجاره بها در تهران است. 6 ماه پیش محمود محمودزاده معاون امور مسکن وزارت مسکن و شهرسازی از وضع مالیات‌های سنگین برای خانه‌های خالی در تهران خبر داد، خبری که ظاهراً فراموش شده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
یک هفته پس از آغاز تظاهرات گسترده در اعتراض به مرگ شهروند سیاه‌پوست آمریکایی در بازداشت پلیس، دونالد ترامپ میگوید با توسل به قانون به ناآرامی‌ها در کشور پایان خواهد داد. همزمان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه از حادثه مینیاپولیس شوکه و وحشت زده شده. جوزف بورل همچنین نسبت به توسل به خشونت بیش از حد در آمریکا هشدار داده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
زانو زدن نیروهای پلیس در شهر پورتلند آمریکا در همبستگی با معترضان به مرگ جورج فلوید. کالین کاپرنیک، ورزشکار سیاه‌پوست آمریکایی، 4 سال پیش هنگام پخش سرود ملی این کشور در اعتراض به آنچه خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان نام گرفت، زانو زد. اقدامی که به نماد اعتراض به تبعیض نژادی در آمریکا تبدیل شد. جورج فلوید هفته گذشته پس از آنکه یک مأمور پلیس نزدیک به 9 دقیقه زانویش را بر گردن او گذاشت بیهوش شد و اندکی بعد جان خود را از دست داد. بر اساس نتیجه کالبد شکافی خصوصی که به درخواست خانواده آقای فلوید انجام گرفته، علت مرگ او خفگی اعلام شده. این در حالی است که پیش از این نتیجه کالبد شکافی مقام‌های محلی مرگ بر اثر خفگی را رد کرده بود. اینجا در مینیاپولیس، در محلی که جورج فلوید بازداشت شد، برادر او به همراه شماری از مردم جمع شدند تا به او ادای احترام کنند.
من میفهمم که شما عصبانی هستید. شک دارم که به اندازه من عصبانی باشید. وقتی من دست به تخریب و نابود کردن نمیزنم، چرا شما باید این کارها رو بکنید؟ این کارها برادر منو بر نمیگردونه. بذارید اعتراضمون رو به شکل دیگه‌ای نشون بدیم.
در روزهای گذشته شماری از شهرهای آمریکا به صحنه تظاهرات و درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس تبدیل شده. به شماری از فروشگاه‌ها آسیب وارد شده و برخی از مغازه‌ها هم غارت شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به این نارامی‌ها گفت که او رئیس جمهوری نظم و قانون است و به خشونت‌ها پایان خواهد داد.
من قویاً به فرمانداران توصیه می‌کنم که از نیروهای گارد ملی به اندازه کافی استفاده کنند تا بر خیابان‌ها مسلط بشن. اگر شهر یا ایالتی اقدامات لازم رو برای دفاع از جان و مال شهروندانش انجام نده، ارتش رو مستقر خواهم کرد تا به سرعت مشکل رو برطرف کنه.
دقایق قبل از آغاز سخنرانی دونالد ترامپ در کاخ سفید، معترضان در خیابان‌های مجاور حضور داشتند، اما نیروهای پلیس و ضد شورش با استفاده از گاز اشکاور آنها را وادار به ترک این خیابان‌ها کردند. پس از به عقب رانده شدن معترضان از خیابان‌های اطراف کاخ سفید، دونالد ترامپ پیاده از کلیسای سن جان در خیابان روبروی کاخ سفید که بخش‌هایی از آن در اعتراضات اخیر دچار آتش‌سوزی شد، بازدید کرد. جو بایدن، نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری آمریکا، از این اقدام دونالد ترامپ به شدت انتقاد کرد.
وقتی معترضان آرام و مسالمت جو با توسل به گاز اشکاور و نارنجک های صوتی متفرق می شوند، آن هم تنها برای اینکه رئیس جمهوری در مقابل یکی از تاریخی ترین کلیساهای کشور عکس بگیرد، آن وقت متوجه می شویم که او بیش از آن که به ارزش ها پایبند باشد، به قدرت و یا خدمت به پایگاه خودش علاقمند است.
آقای بایدن همچنین از کنگره این کشور خواست تا به سرعت ساختار پلیس آمریکا را اصلاح کند. در سان فرانسیسکو، جیمی فاکس، بازیگر و برنده جایزه اسکار، با زانو زدن در جمع معترضان به مرگ جورج فلوید، خواستار پاکسازی افرادی که پلیس‌های نژاد پرست خواند، از ادارات پلیس شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو درباره اعتراضات اخیر در آمریکا همراه هستیم با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل. آقای روشندل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال بکارگیری ارتش برای بازگرداندن آرامش به کشورش خبر داده. تا چه حد امکان کنترل اوضاع و آرام کردن شهرها وجود داره؟
با سلام، البته امکان آرام شدن اوضاع وجود داره، ولی بایستی نگاه بکنیم به اون زیر ساخت هایی که موجب این قضیه شد. مسئله به اصطلاح جنبش جهانی سیاهان میشه گفت، و جنبشی که سیاهان در آمریکا الان دارن پیش میبرن بر علیه اون خشونت هایی که به طور سیستماتیک علیه سیاهان اعمال شده در طول چندین دهه. ولی در کنار این، یک حرکت سازمانیافته برای تخریب، انهدام، حریق و غارت اموال عمومی ایجاد شده که اون قضیه هستش که یک مقداری کنترلش مشکل تر هست. فراخوان گارد ملی از یک طرف میتونه مؤثر باشه، اینکه ارتش رو بیارن توی صحنه عملیات اگرچه از اختیارات رئیس جمهور است، ولی سابقه چندانی نداره از دهه 60 به این طرف، و یک مقدار مورد استقبال عمومی و سیاستگزاران نیست، اگرچه دستگاه قضایی هم نمیتونه اگر رئیس جمهور یک چنین تصمیمی بگیره جلوی این تصمیم بیسته، یا اینکه اینقدر پروسه طولانی است که تاثیر چندانی نخواهد داشت. ولی احتمال اینکه بشه به هر صورت مهار کرد وجود داره. باید به یک عامل مهم دیگر بهش اشاره بکنیم، به اون نابسامانی اقتصادی است که به خاطر ویروس کرونا و به طور همزمان با این ماجرا در آمریکا الان به اصطلاح سلطه پیدا کرده.
خب شما اشاره کردیم به شرایط اقتصادی بعد از شیوع ویروس کرونا. غیر از این بحران، ما بحران‌های دیگه هم الان شاهدش هستیم در ایالات متحده. این اعتراضات و بحران‌ها چقدر میتونن دولت فعلی رو با چالش مواجه بکنه در فاصله چند ماه مونده به انتخابات؟
ببینید الان حدود 40 میلیون از جمعیت آمریکا، شاید بیشتر از اون، بیکار هستن که بنا به آمار رسمی میشه 14.5% جمعیتی که توان کار کرد داره. طبیعتاً یک چنین جمعیتی انبوه ناراضیانی رو تشکیل خواهند داد که در موقع انتخابات میتونن رای رو از یک طرف به طرف دیگه نوسان بدن. همین الان هم دونالد ترامپ و هم حزب دموکرات به شدت از این وضعیت دارن استفاده میکنن که بتونن آرا خودشون رو تقویت بکنن. از جمله در میان دموکرات ها بحث این که نماینده دموکرات از الان اعلام بکنه که معاون اول او یک سیاه پوست خواهد بود، به عنوان یک اهرم سیاسی به این قضیه دارن نگاه میکنن. بنابراین نشون میده که در کنار بحران فعلی که حلش به هر صورت کار مشکلی است ولی شدنیست، بحران بعدی کنترل بحران اقتصادی است که گفته میشه که کنترل نهایان ممکنه تا حدود 2029 طول بکشه، و کنترل نتایج انتخابات هست که الان یک قضیه است که ضمناً نمیشه به این زودی و به این فوریت براش پیش بینی کرد. فقط ما میتونیم بگیم که بحران فعلی و بحران اقتصادی تاثیر میگذاره، علاوه بر ایرادها و انتقاداتی که به رئیس جمهور فعلی میشده، میتونه نتایج آرا رو به نفع رقیب دموکرات رو تغییر بده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای روشندل از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. اما نگاه کاربران ایرانی به اعتراض‌ها و درگیری‌های اخیر در آمریکا و به نوعی مقایسه برخورد حکومت و نیروهای امنیتی با اعتراض‌های آبان ماه گذشته در ایران موضوعی هست که همکارم بنیامین صدر درباره اون و بازتابش در شبکه‌های اجتماعی خواهد پرداخت. بنیامین، چه گفتند کاربران در این رابطه؟
مهدی، خب همونطوری که میدونی تقارن اظهار نظر برخی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره حوادث آبان و تعداد کشته شده‌ها با ماجراهای چند روز اخیر آمریکا و اعتراض‌هایی که شده باعث شد که خیلی شهروندان دوباره به موضوع آبان و مقایسهش بپردازن. مثلا بهزاد مهرانی اشاره کرده به اینکه گروهی از شورشیان در آمریکا با سوء استفاده سعی کردن که حالا مغازه‌ها رو تخریب کنن، ماشین‌ها رو به آتش بکشن یا به ایستگاه‌های پلیس حمله کنن و اینها. اما از اون طرف اشاره کرده به رفتار حکومت در مقابل در واقع دولت آمریکا و حکومت آمریکا و گفته که در اون کشور رسانه‌ها آزادن، تمام وقایع داره پوشش داده میشه به صورت خبری، اینترنت قطع نشده و سانسور خبری رخ نداده، برخورد با معترضین در جاهایی هم که درگیری میشه از شلیک مستقیم به سر و گردن مردم خودداری میشه. اما خب در حوادث آبان ماه دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد در ایران. کاربر دیگری به نام بامداد اعتماد اشاره کرده به در واقع فضای رسانه‌ای آزاد در جهان غرب و آمریکا و گفته که در سکوت خبری، در حالی که خیلی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران ساکت بودند در آبان ماه و همینطور هنرمندا ساکت بودند، این همه از معترضین کشته شدند، چیزی که خود حکومت اونها رو بیشتر از 200 نفر عنوان کرده، منابع حقوق بشری بیشتر از 300 نفر و حتی تا 1500 نفر هم اعلام شده از طرف خبرگزاری رویترز، و اشاره کرده به نقش رسانه‌های آزاد و در واقع حضور اونها برای پوشش خبری چنین اتفاقاتی. فرید اکرمپور هم در توییترش نوشته که 180 وکیل در سراسر آمریکا برای دفاع رایگان از بازداشت شدگان اعلام آمادگی کردند. 1200 نماینده قانونی توسط کانون وکلا استخدام شده برای در واقع رسیدگی به وضعیت، و همینطور پلیس سعی میکنه بدون هیچ شلیک مستقیمی در واقع شورش ها رو کنترل بکنه، باز برخلاف ایران. اما مجید توکلی بدون اینکه مستقیما اشاره بکنه یک تفاوتی رو قائل شده و گفته در ساختار سیاسی آمریکا چون مسئله در واقع حقوق شهروندی و مقابله با تبعیض نهادینه هستش، خواسته ها خواسته تغییر سیاسی نیست بلکه اعتراض و پایش دموکراسی در آمریکاست، در صورتی که در برخی کشورهای دیگه خلاف اینه.
بنیامین، آیا درباره موضوع تبعیض به خصوص در قبال مهاجران افغان یا برخی اقلیت‌های قومی در ایران کاربری نوشته و یا مقایسه کرده با وضعیت سیاه‌پوستان آمریکایی؟
اتفاقا مهدی، من قبل از کار توییت بعدی رو بخونم، پروانه حسینی گفته که پلیس آمریکا مرتکب قتل یک سیاه‌پوست شده و در واقع در بازداشت این سیاه‌پوست جان خودش رو از دست داده. اما و مردم ایران حالا خیلی هاشون همدردی کردن و همراهی کردن با حقوق سیاهان، اما همین چند روز پیش پلیس ایران طوری که در خبرها داشتیم، بله، چند افغانستانی در واقع باعث شد که در مرز ایران و افغانستان کشته بشن، و بهتره که ما به جای درس دادن به آمریکایی‌ها از جامعه مدنی خودمون دفاع کنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم بنیامین از اینکه با ما همراه بودی.
ممنون.
دو بخشنامه وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در روزهای اخیر درباره اخذ مجوز برای رویدادهای فرهنگی و هنری در فضای مجازی و همچنین مهلت 3 ماهه برای ثبت انجمنهای سراسری فرهنگ، هنر و رسانه با واکنش‌های انتقادی روبرو شده. همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو. آقای سرکوهی، این بخشنامه‌ها چه هدفی دارند و اجرای اونها چه تأثیری بر رخدادهای هنری و فرهنگی خواهد داشت؟
به رغم بحرانی که در نتیجه ویروس کرونا در ایران به وجود آمده، به رغم مشکلات اقتصادی، نمیدونم سیاسی، روابط بین المللی و و و و که ایران باش مواجه هست، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی بیدار است و همچنان بسیار نه فقط سانسور میکنه بلکه میکوشه عرصه‌های جدیدی رو برای سانسور کردن پیدا بکنه، انگار که الان مهمترین مسئله کشور ما سانسور کردن بیشتر هست. حالا در همین زمین است که این دوتا بخشنامه منتشر شده. میدونیم که خب فعالیت فرهنگی در فضای مجازی بسیار افزایش پیدا کرده و طبیعی هم است، در همه دنیا هم اینجوری هستش، حالا چه در ایام این بسیار بحران کرونا چه بعد از اون هم، به خاطری که اولا در فضای مجازی مهمترین خصوصیت این است که صد سانسور شکسته میشه و هم میشه در اون آثار رو به اصطلاح همرسان کرد بدون سانسور وزارت ارشاد اسلامی، و همچنین به اصطلاح یک مخاطبان گسترده‌ای هم داره. حالا وزارت فرهنگ در ارشاد اسلامی تصمیم گرفته که ترمز بکنه این مسئله رو، بنابراین یک بخشنامه‌ای داده و میگه که هر گونه به اصطلاح به قول خودشون میگن با توی بخشنامه‌اش نمیشه با توجه به افزایش محصولات فرهنگی و هنری در فضای مجازی که احتمالاً منظورش فیلم هایی که میخوان آنلاین بکنن چون که سینما ها بسته هستش، یا تئاترها، فیلم تئاترها و غیره و غیره، یا کنسرت های موسیقی، میگه چون اینا افزایش پیدا کرده ما تصمیم گرفتیم که اصول و ضوابط محتوایی و تولید عرضه محصولات آثار فرهنگی و هنری تابع مقررات جاری است و بعد مجوز بگیری. یعنی در واقع میگوید که هر چیزی که شما میذارین در بستر فضای مجازی، تئاتر، فیلم، نمیدونم کنسرت، و بعد البته با تعریفی که او کرده همه چیز رو شامل میشه، باید بره همون مراحل سانسور رو طی بکنه، به وزارت ارشاد ارائه بشه، سانسور بشه و بعد مجوز بگیره. این طبیعتاً یک تلاشی است برای اینکه فضای مجازی رو همونطور عقیم بکنن و ستربند که فضای کتاب رو کردن یا فضای رسانه‌های کنونی رو کردن. حتی گفته که مثلا نمایشگاه مجازی کتاب هم اگر میذارین باید بیاین از همین. بخشنامه دوم جالب است، این گفته که 3 ماه به فرصت میدیم که کسانی که میخواهند انجمن به قول او انجمنهای سراسری فرهنگ و هنر و رسانه تأسیس بکنن یا انجمنهایی که الان وجود دارن باید بیان مجوز بگیرن مجددا. یعنی اولا انجمنهای اسلامی که انجمن خانه سینما که اجازه داده بودن مجددا باید بیان مجوز بگیرن از وزارت ارشاد. هر کسی هم که بخواد یک انجمن فرهنگی درست بکنه، انجمن شعر، داستان، هر چی، باید بیاد از وزارت فرهنگ و فرهنگ ارشاد اسلامی مجوز بگیره، و طبیعتا وقتی که پای این مجوز وزارت ارشاد میاد میشه مثل رسانه ها که به فقط خودها مجوز میدن و به دیگران نمیدن.
آقای سرکوهی، خیلی کلی میگین که اصلا اجرای مفاد این بخشنامه ها تا چه حد ممکن هستند؟
در فضای مجازی ممکن نیست، برای که اونهایی که تن به سانسور میدن به هر حال در بیرون فضای مجازی هم میدن، در فضای مجازی هم میدن، فرقی نمیکنه. اونایی که تن به سانسور نمیدن آثارشون در فضای مجازی منتشر میکنن. اما در مورد انجمنها بله، خب چون انجمنها میخوان برن از مزایا و رانتهای وزارت ارشاد بهره بگیرن، طبیعتاً باید برن مجوز بگیرن، و البته خب مردم هم میتونن برای خودشون انجمن تشکیل بدن، به وزارت ارشاد اطلاع ندن، اما خب خطراتی داره.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
با اینکه در پی شیوع ویروس کرونا بیشتر کشورها در قرنطینه به سر میبرند، آژانس فضایی اروپا همچنان به مأموریت‌های فضایی خود ادامه می‌دهد. در اوایل ماه مارس بیشتر نیروی کار آژانس در مرکز عملیات فضایی در شهر دارمشتات آلمان از خانه‌هایشان مشغول به کارند. سری بزنیم به آنجا و وضعیت کار این پژوهشگران رو ببینیم و بشنویم.
تنها 4 ماه پیش، اوایل فوریه، دانشمندان در مرکز کنترل آژانس فضایی اروپا ESA در شهر دارمشتات در جنوب غربی آلمان حضور داشتند. آنها استقرار موفق یک ماهواره مدارگرد خورشیدی را جشن می‌گرفتند که مأموریتی مشترک با ناسا برای بررسی و شناخت بیشتر خورشید بوده است. اما حالا با شیوع ویروس کرونا احتمالاً در مرکز کنترل صحنه های این چینی کمتر اتفاق می افتد. این تصاویر مربوط به اوایل ماه مه امسال است که راهروها و اتاقهای خالی مرکز کنترل آژانس فضایی اروپا را نشان می دهد. بعد از شیوع ویروس کرونا و به دلیل محدودیت های ایجاد شده، در هر اتاق تنها 1 تا 2 نفر کار می کنند. سایر کارکنان کنترل و برنامه ریزی فضاپیمای آژانس را از خانه هایشان انجام می دهند. فضاپیمای بپی کولومبو که برای بررسی سیاره عطارد 1.5 سال پیش به فضا فرستاده شده بود، به تازگی و در ماه آوریل در یک مانور حساس از نزدیکی زمین عبور کرد. اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، تنها گروه کوچکی از محققان این عملیات را در مرکز آژانس کنترل کردند.
خب این که از اتاق کار کوچیکم تو خونه دستورات کنترل رو برای عملیات آماده می‌کردم یه حس عجیبی بود. خب هیچ وقت فکر نمی‌کردم این کار رو انجام بدم.
آژانس فضایی نزدیک به 2 دهه است که در مأموریت دیگر به نام انتگرال انفجارهای بزرگ کیهانی را بررسی می‌کند. اما به تازگی در ماه آوریل سیستم نیروی فضاپیمای انتگرال از کار افتاد و کارکنان آژانس مجبور شدند از عملیاتی اضطراری کمک بگیرند که حدود 20 سال قبل برنامه ریزی شده بود.
فقط یکی از مهندس‌های ما در آژانس حضور داشت و یکی دیگه از خونه به مرکز کنترل متصل شد و کامپیوتر خودش رو با کل تیم به اشتراک گذاشت. اعضای گروه هر کس از خونه خودش به یک سیستم کنترل مشترک وصل شده بود. یک نفر در محل آژانس بود، اما روال معمول کار در جریان بود. با همه اینها ما موفق شدیم. تجربه کاری عجیبی داشتیم، ولی روز جالبی بود.
با کنترل تدریجی شیوع بیماری کووید 19، قوانین قرنطینه و محدودیت‌های عبور و مرور در کشورهای اروپایی رو به کاهش است. با این حال، هنوز مشخص نیست که چه زمانی کارکنان مرکز کنترل آژانس فضایی اروپا سر کار خود برمی‌گردند. تا آن زمان از خانه مراقب مأموریت‌های فضایی هستند.
اگه موافق باشید سری بزنیم به مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کسب و کار گزارشی داره به عنوان سونامی جدید افزایش قیمت‌ها و تأکید کرده که دولت مؤثر اصلی افزایش قیمت‌ها و تورم کالاهای اساسی هست. در این گزارش از قول 2 اقتصاددان تأکید شده که در حال حاضر نرخ تورم کالاهای اساسی که مواد غذایی هم بخشی از اون هستند بیش از 60% هست و روزنامه کسب و کار از قول این 2 اقتصاددان نوشته که این وضعیتی که بر بازار حاکم هست نشون میده که دولت نه سیاست در حال اعمالی داره برای کنترل بازار و نه سیاستی داره برای آینده. و به نوشته این روزنامه این موضوع، یعنی این افزایش نرخ تورم که بسیار رقم بالایی هست 60%، سبب شده که افت شدیدی پیدا بکنه قدرت خرید مردم و مردم نمیتونن با این نرخ تورم موجود کالاهای اساسی رو که برای غذا و برای تغذیه نیازمند هستن بسیاریشون تهیه بکنن، مجبورن بخش‌هایی از مواد غذایی رو حذف کنن از برنامه غذایی خودشون که آسیب‌های جبران ناپذیری بر سلامتشون و بر کودکانشون و بر سلامت خودشون میگذاره. اما روزنامه جهان صنعت به استناد گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اقتصادی مردم ایران در یک دهه گذشته منتشر کرده، یک گزارش آورده در شماره تازه خودش، تیترش رو گذاشته دهه فقر. در ایران دهه فجر هست که در بهمن ماه سالگرد استقرار جمهوری اسلامی هست و مقام‌های جمهوری اسلامی به مدت 10 روز رو جشن می‌گیرند. روزنامه جهان صنعت دهه فقر رو بهش اشاره کرده، به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که در سال 1390 تا 1398 30% از قدرت خرید مردم ایران از دارایی‌ها، ارزش دارایی‌هاشون کاسته شده، 30% از سفره‌های معیشتیشون کاسته شده و به شدت، یعنی حدود 1/3 هر چی دیری که داشتن از دست دادن، قدرت خرید اموال، دارایی و همه چیز. و این همش ناشی از سیاست‌گذاری‌های به نوشته این روزنامه نادرستی است که دولت‌های مختلف داشتن. اما روزنامه جهان صنعت گزارشی داره به عنوان داغ آبان درباره اعتراضات آبان ماه 1398 بعد از افزایش قیمت‌های بنزین. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات فقط 3 روز طول کشید، ولی ممکن هست به تعبیر دیگری تا 1 هفته هم طول کشیده باشه. حالا 7 ماه از اون زمان گذشته و آقای مجتبی ذوالنور که پیشتر نماینده، جانشین نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران بود و الان 2 دوره است که مجلس نماینده شده، اعلام کرده که 230 نفر در جریان اعتراضات آبان ماه کشته شدند. البته آقای ذوالنور گفته 6 نفر از این افرادی که کشته شدن نیروهای امنیتی بودن و بقیهشون از مردم بودن. حتی گفته که کسانی از این افراد بیگناه بودن و معلوم نیست که اصلا چطور کشته شدن. وزیر کشور هم روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که 2 روز قبل از این رقم مشابهی رو بین 225 تا 250 نفر رو به طور ضمنی اعلام کرده بود که در اعتراضات کشته شدن. روزنامه اعتماد هم گزارشی در همین زمینه داره با عنوان ابهام زدایی گام اول و نوشته که آمارهای اعلام شده بسیار متناقض است، برای اینکه گفتن که کسانی که مجروح شدن از مردم 2000 نفر، از نیروهای امنیتی 5000 نفر که جور در نمیاد با واقعیت میدانی و واقعیتی که مردم دیدن. و این روزنامه اشاره کرده که این آمار جدید نیست، پیشتر الیاس حضرتی صاحب امتیاز روزنامه اعتماد و نماینده پیشین مجلس در همون دوره نمایندگی 1-2 ماه بعد از اعتراضات آبان همین رقم رو اعلام کرده بود که روزنامه اعتماد نوشته که اگر قرار بود اینقدر طول بکشه و بازم هم آمار اعلام بشه که ابهامات در واقع بیشتر شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز چهارشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
بختی 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 بختی